کننده عزیزمون فرمودن، هم یه بخشش رو شما گفتید نوسانات قیمتی. میخوام ببینم که الان با توجه به فعالیتی که شما دارید تو این حوزه انجام میدید و سالهای سال هم هست سابقه دارید، از حاشیه سودتون راضی هستید؟ یعنی الان واقعا میچرخه چرخ کارخونه، کارگرایی که باهاتون کار میکنن؟ اگه دوست داریدم بگید که چند نفر تو کارگاه شما فعالیت میکنن.
بله خواهش می‌کنم. ما حدودا نزدیک به 100 نفر هستن که به طور مستقیم و غیر مستقیم در واقع درگیر کار ما هستن.
بله.
ببینید حاشیه سود الان شما اگه میگم به توجه میکردید به صحبت‌های ایشون دنبال توسعه است. من میبینم همکارایی که الان دنبال خریدن ماشین‌آلات هستن، این نشون میده که در واقع این حاشیه سود قابل قبوله.
بله.
نه تنها در واقع خوبه، امکان توسعه رو هم رو به فکر ما انداخته. بنابراین اگر اون حواشی که ما داریم به عنوان تولید کننده اینا برطرف بشه، ما فضای خوبی رو داریم برای ادامه کار انشالله.
انشالله. خب حالا آخر بحثمون هم به اینجا میرسه که شما اگه بخواید یه امتیاز 1 تا 10 به تولیدات خودتون بدید، دستکشایی که خودتون تولید میکنید، با یه امتیاز 1 تا 10 بدید به یه تولید مثلا یه برند خوب خارجی، اسم برنده رو نمیخوایم ما، مثلا فکر میکنید دستکش خیلی خوبه، حالا هر کشوری، مثلا ایتالیا یه خوبه، آلمان خوبه، ترکیه خوبه، چه امتیازی رو میدید واقع بینانش رو میخوایم ما؟
ببینید اگه مثلا فرض کنید که حالا یه برندی که حالا مشهوره تو ورزشی بگیم،
بله
بگیم
بله بله
که همه میشناسن، اسمم نمیبریم، اون رو اگه واقعا بذاریم 9 از 10.
خب
ما امروز به راحتی من و به جرئت میتونم بهتون بگم ما 7 هستیم.
عالی عالی.
بله.
تازه بعد مقایسه قیمتی هم بخوایم بکنیم اصلا سر به فلک میکشه.
آره یعنی اگه اون
کیفیتش رو دارید بیشتر میگید.
بله من بحث کیفیت دارم.
دقیقاً همینطوره.
بله.
یه شنونده این سوالم جواب بدید نوشته لطفاً به تولید کننده دستکش بفرمایید آیا با اضافه کردن بعضی مواد به لاتکس مقاومت دستکش بالا میره؟ 912-73-57.
ببینید حالا ایشون شماره من رو بهشون بدید، من یه شماره کسایی رو بدم که تو دستکش لاتکس تجربه دارن، با اونا مشورت بکنن، چون دوستان ما الان از دانشگاه هم دارن کمک میگیرن. یعنی یه به هر حال کاریه که عزیزان ما در دانشگاه هم کمک کردن، چون این فرمول لاتکس خیلی فرمول عجیب غریبیه برای اینکه شما برسید به اون نقطه‌ای که از دستکش رد نشه چون و روی دستکش بمونه.
بله.
این مقاومت لازم رو هم همینجور که عزیزمون میخوان داشته باشه، مسلما این فرموله رو باید در واقع بهش برسن.
بله.
حالا این میتونیم ما تو هم تو اتحادیه کمکشون بکنیم، هم تو دانشگاه به هر حال وصلشون بکنیم به عزیزان که بتونن این کار رو انجام بدن.
بسیار عالی، ممنونم ازتون جناب آقای شهریاری، تولید کننده محترم دستکش. با شما خداحافظی میکنیم.
این برنامه رو ترتیب دادید.
خواهش میکنم، قربان شما، موفق باشید، خداحافظتون باشه. خداحافظ. ساعت 16:33 است، دارید تابلوی واردات رو از رادیو اقتصاد میشنوید. اگه بازم درباره دستکش‌های چرمی و پشمی ایرانی یا خارجی حرفی دارید بگید، خودتون هم اگه تولید کننده هستید بگید، خودتون بافنده هم هستید بفرمایید.
تابلوی واردات.
اگه یه نگاه به تقویم بندازید، امروز 8 دی ماه. 8 دی ماه تو تاریخ کشور به عنوان روز صنعت پتروشیمی ثبت شده. برای چی؟ برای اینکه گوشه ی از زحمات مردان و زنان عزیزمون تو این صنعت رو جاودانه کنه که در توسعه و افتخار آفرینی این صنعت ارزش آفرین نقش ماندگاری داشتن. مرحله گسترش اولیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که توسعه صنعت رو شامل میشد در قالب 3 تا برنامه عمرانی تو سالهای 42 تا 65 اجرا شد که حاصل اون تأمین نیاز داخلی به کودهای شیمیایی و مواد پایه پتروشیمیایی و شیمیایی و احداث مجتمعهای پتروشیمی متعدد از جمله بندر امام بود که به ایران ژاپن معروف شد، فارابی بود، خارک، پاسارگاد، کربن، اهواز، رازی و طرح‌های توسعه پتروشیمی شیراز. تو این زمینه خدا رو شکر خیلی خوب کار کردیم. قبلاً خیلی از این محصولات پتروشیمی رو ما وارد می‌کردیم، ولی الان با توجه به اینکه خودمون اون مواد اولیه‌اش که نفته داریم، خیلی‌هاشو داریم خودمون تولید می‌کنیم. این که میگیم خام فروشی نفت صورت نگیره برای همینه. امروز فکر می‌کنم روز جذابی هست برای اونهایی که تو صنعت پتروشیمی فعالیت می‌کنن.
العلم سلطان دل قدرت و من وجده او صالح و من لم یجد او سیل علیه. علم را اگر داشتی می توانید دست برتر را داشته باشید.
تابلوی واردات. بعد از شیوع ویروس کرونا کشور به ملزومات اساسی نیاز داشت که باید هر طور شده تامین می شد. برای تولید این مایحتاج روی صنعت پتروشیمی و محصولات متنوع اون حساب ویژه‌ای باز شد تا کمبودها برطرف بشه. به خاطر همین خیلی زود در شرکت ملی صنایع پتروشیمی کمیته های شرایط اضطراری و سلامت تشکیل شد تا هر طور شده خیال همه از تولید برخی اقلام و مواد اولیه راحت بشه. پتروشیمی جز صنایعی است که با وجود تحریم‌ها محکم ایستاد تا محقق کند جهش تولید را.
پتروشیمی جز صنایعی بود که مورد تحریم قرار گرفت. بخشی از مدیران این صنعت مورد تحریم قرار گرفتن. به اونها تبریک میگم، مقاومت کردن، ایستادگی کردن، خم به ابرو نیاوردن. این گونه تحریم‌ها اونم از سوی یک شروری مثل ترامپ برای تحریم شدگان افتخار هست.
و امسال با وجود تحریم ها و مشکلات سالی طلایی برای پتروشیمی بود.
99 سال طلایی صنعت پتروشیمی است و از ابتدای سال تا کنون 6 تر پتروشیمی افتتاح شده و 3 تر دیگه به اون طرح اضافه خواهد شد. حجم سرمایه گذاری طرح حدود 1 میلیارد دلار هست و نزدیک به 1 میلیون تن ظرفیت به صنعت پتروشیمی اضافه خواهد کرد. طرح ابتدایی ما طرح اولفین ایلام هست که تولید در واقع محصولات با ارزش اتیلن و پروپیلن میکنه. طرح دوم پتروشیمی حکمتانه است که برای اولین بار در صنعت پتروشیمی کشور ما پی وی سی گرید پزشکی تولید میکنیم که ضمن تامین نیاز داخل بخشش هم برای صادرات استفاده خواهد شد. و همینطور طرح سولفات پتاسیم پتروشیمی ارومیه است. برنامه‌ای که برای سال 99 داشتیم افتتاح 17 تر بود. این 17 تر مجموعاً 25 میلیون تن به ظرفیت صنعت اضافه خواهد کرد. یعنی ما را از 66 میلیون تنی که در انتهای سال 98 داشتیم به 90 میلیون تن انشاءالله خواهد رسید.
و عملکرد عالی پتروشیمی،
ما توی بحث عملکرد اون در 6 ماه 99 خوشبختانه هم صادرات تناژش رفته بالا. ببینید تحریم بوده، مشکلات بوده، کرونا بوده، کاهش قیمت نفت بوده، صادرات محصولات پتروشیمی از نظر تناژ افزایش پیدا کرده. این جای خوشبختی داره و در پایان سال باز واحدهای جدیدی وارد مدار خواهند شد که باز تولید ما و صادرات ما افزایش می‌یابد. حتی من یه چیزی به شما بگم شاید باورتون نشه، ما الان بسیاری از محصولاتمون رو پیش فروش کردیم به دنیا. اینا در دوران تحریم دارم میگم، اینا هنره، هنر این مدیران که دارن تلاش میکنن، کار میکنن. علی رغم تحریم ما بسیاری از محصولات اون پیش فروش شده. یعنی اگه شما الان بیای بگی من میخوام صادرات کنم برام فلان کشور فلان محصولو میخوام، من میگم 3 ماه باید تو نوبت باشی.
بسیار عالی، عجب آیتم خوبی بود واقعا. اگه همینجوری باشه خیلی عالیه. میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای مهندس سید حمید حسینی، سخنگوی محترم اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی. جناب آقای حسینی سلام علیکم، بهتون تبریک میگیم امروز رو.
خیلی ممنونم خانم تقیم الله، منم به دست اندرکاران صنعت پتروشیمی، اعضای اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی تبریک میگم.
سلامت باشین، متشکرم، در خدمت شما هستیم. خب آقای حسینی بزرگوار، صنعت پتروشیمی صنعتی است که چندین سال تو کشور ما رونق بسیار خوبی گرفته. فکر میکنم اگه اشتباه میگم به این بگید، حدود حداقل نیم قرن هست که ما تو این حوزه داریم کار میکنیم. تو این سالهای اخیر مزیت‌های خیلی خوبی رو از صنعت پتروشیمی دیدیم که واقعا هر چیزی رو که ما استفاده می‌کنیم ربط داره به همین صنایع پتروشیمی. یعنی از زوایای متعدد که نگاه می‌کنیم همه کالاهایی که دور و بر ما هست از صنعت پتروشیمی داره استفاده میشه. می‌خوام ببینم که با توجه به شرایط تحریمی که این چند ساله به ویژه یکی دو سال اخیر ما شاهدش بودیم، الان چه وضعیتی داره صنعت پتروشیمی؟ ما قبلا همش این میگفتیم تو همین برنامه‌های مختلف، آقا تو رو خدا نفت خام همینجوری ندیم، یه کاریش بکنیم، فراوریش کنیم، بعد ارزش افزوده ایجاد کنیم بدیم این طرف و اون طرف. ولی الان مثلا تو این آیتم هم شنیدیم که یکی از همین مسئولان میگفت ما سه ماه پیش فروش میکنیم. این اتفاق خیلی اتفاق مثبت و خوبه.
بله، قطعاً. خواهش کنم. ببین خانم اتاق مولا، ما تو چند تا صنعت بعد از انقلاب موفق بودیم.
بله.
اصلا بیشک یکی از صنایعی که بسیار موفق بودیم در توسعه صنعت پتروشیمی بوده. در کنارش در صنعت دفاعی موفق بودیم، در صنعت فولاد سالهای اخیر کارهای خوبی انجام شده، داریم میریم که ظرفیت مثلا قابل قبولی در صنعت فولاد دنیا داشته باشیم. و از اون وقت از صنایع دانشمندان های تک مثل ژنتیک، مثل نانو، بقیه صنایع هم داریم کارهای خوبی انجام میشه. این قابل تحقیر در کشور. در صنعت پتروشیمی به چهار علت ما مزیت داریم، یعنی توسعه صنعت پتروشیمی تو ایران پاسخ داده.
درست.
یکی مزیت اولش اینه که ما خوراک فراوان در اختیار داریم. پتروشیمی عمدتاً گاز محور هستن، ما گاز به اندازه کافی داریم که بزرگترین بالاخره تولید کنندگان و ذخایر گازی دنیا رو داریم. در مجموع بزرگترین تولید کننده هیدروکربن دنیا هستیم وقتی نفت و گاز با هم حساب میکنیم. خب خودش اولین مزیته که ما گازی رو داریم که تو ایران ارزون. این گاز بخواه منتقل بشه، تبدیل به الانجی بشه، به چیز دیگه بشه، هزینه بشه خوره. پس تو ایران گاز ارزان‌تر از هر جای دیگه بطور طبیعی. دو، به امتیاز نیروی انسانی ما. بالاخره ما بزرگترین کشورهای چهارمین کشور دنیا در مهندسی هستیم. بالاخره دانشگاه بسیار معتبری داریم که نیروی تخصص و اندازه کافی داریم، نیروی تحصیل کرده باسوادی داریم که صنعت پتروشیمی میتونه کمک بکنه. سومین مزیتی که داریم، صنعت پتروشیمی نیاز به آب داره.
بله.
باید دسترسی به آب داشته باشی، بندر داشته باشی که بتونی از آب استفاده بکنی. خب ما میشه صنعت پتروشیمی یا در ماشر رفته مستقر شده، منطقه آزاد رفته یا رفته در اصولوی، الان داریم میبینیم چابهار جایی که دسترسی به آب داره، از جاها دیگه هم پتروشیمی داریم، ولی عمدن مراکز پتروشیمی در جاهایی هست که دسترسی به آب داریم، لذا از این مشکل نداریم. بچه دسترسی به بازار دیگه، بالاخره ما میبینیم بازار آینده دنیا بازار آسیاست، توسعه دنیا به طرف آسیا میل پیدا کرده و بازارهای مثل هند، مثل چین، مثل کره و همه کشورهای جنوب شرقی آسیا یکی از بزرگترین مصرف کنندگان صنعت پتروشیمی هستن و مواد پلیمری در دنیا مثلا مصرفش به شدت داره. شما در هر چی می‌بینید، در اتومبیل، در لوازم خانگی، در ساخت منزل، در نمای ساختمان، در همه جا می‌بینید کاربرد انواع پلیمرها داره جایگزین بسیاری از کالای دیگه میشه. لذا یه صنعتی هست که صنعت رو به توسعه است. ما البته برنامه توسعه میخواستیم به 30 میلیون تن برسیم، از توسعه و عقب هستیم، ولی با این حال در این فشارهای تحریم و مشکلاتی کشور داشتیم، این که بالاخره تا پایان امسال میخوایم حدود 90 میلیون تن برسیم خودش چیز بسیار با ارزشیه. ما الان چیزی 65-6 میلیون تن داریم تولید میکنیم با پتروشیمی که اخیرا افتتاح شده. 30 میلیون تن محصول نهایی داره، یعنی محصول قابل مصرفه.
درسته
66 میلیون تن، ولی بخشش بین این پتروشیمی ها به عنوان مواد اولیه، مواد واسطه، این بین هم رد و بدل میشه. 30 میلیون تن محصول نهایی داریم، حدود 20 میلیون تنش رو داریم صادر میکنیم. آمار 6 ماهه که منتشر شد نشون میداد ما 11.5 میلیون تن صادرات انجام دادیم، 15% بیشتر از پارسال. این که آقای مهدوی میگفتن واقعا 15% از نظر ارزشی بیشتر بود، ولی چون قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده از ارزشی شاید ارزش صادرات هم اندازه پارسال نباشه، ولی وزنی افزایش پیدا کرده. 20 میلیون تن داریم صادر میکنیم، 7-8 میلیون تن مصرف داخل. ضمن این که پتروشیمی جدیدی که داره افتتاح میشه بیشتر پایین دستی، یعنی چیزایی هست که به درد مصرف میخوره، به درد صنایع پایین دستی ما میخوره. ما ظرفیت سازی زیادی توی صنعت کردیم، لذا هرچی بتونیم به طرف تولید پلیمرها بریم، انواع پلیمرها، هرچی بتونیم عمق بریم صنعت پتروشیمی و نوعی از خامفروشی فاصله بگیریم در صنعت پتروشیمی، قطعا ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنه و کشور رو بی نیاز میکنه. ما میتونیم همه نیازهای ارضی کشور رو از همین صنعت پتروشیمی به دست بیاریم، یعنی با صادرات محصولات پتروشیمی رو میتونیم جایگزین صادرات نفت خام بکنیم. به نوعی هم فاصله گرفتیم از صادرات گاز و صادرات نفت.
بله.
آینده بسیار روشنی داره. اگر تحریم هم لغو بشه قطعا دسترسی ما به تکنولوژی، بالاخره ما توی صنعت چه صنعت های تک هست، دسترسی به تکنولوژی برای ما مهمه. یعنی الان مجبور شدیم این سالها یه سری پروژه ها رو تکرار بکنیم.
همینطوره،
باید بریم به طرف این که با تکنولوژی های جدید بتونیم که عمق بدیم به صنعت پتروشیمی تا نخیر صنعت پتروشیمی کالای تولیدی پتروشیمی رو با قیمت ارزون بفروشه.
یه سوال کوچولو بپرسم، ما خیلی از تولید کننده هایی که باهاشون صحبت میکنیم اینا ممنون میشم پاسخ بده جناب آقای ستمده حسینی، میگن که ما الان مثلا بیس یا همون پایه اصلی مواد اولیه شون مواد پتروشیمیه، همین از بعد از صنایع پتروشیمی اینا رو تهیه کنن، میگن ما وقتی میخوایم اینا رو بخریم اینا رو با دلار با ما محاسبه میکنن، این قانونش هست و اینا واقعا دوچار مشکل میشن، نمیتونن مواد اولیه رو تهیه کنن، خیلی هاشون مثلا با 20% ظرفیت دارن کار میکنن، یه همچین مشکلی رو تولید کننده ها دارن جناب آقای حسینی؟
آره ببین، ما مشکل این است که تو تولید پلیمر خیلی چیز نیست، یعنی انواع پلیمرها رو خیلی تولید نکردیم.
درسته.
خب مثلا شده 17 میلیون تا رفته متانول داره تولید میکنیم، الپیجی داره تولید میکنیم، اورامونیا تولید میکنیم که ربطی به صنایع داخل نداره، داخل نمیتونه ازش خیلی استفاده بکنی، استفاده و از اونها حداقله.
بله.
حالا که استفاده و هر چی بریم به طرف پلیمرها و انواع، اولا بعضی پلیمرها رو تولید میکنیم مجبوری وارد کنیم، بعضی رو تولید میکنیم شاید تنوع نداریم.
درسته.
لذا رقابت، مثلا ما صنعت پلاستیک 12 میلیون تن ظرفیت سازی کردیم، خونه نمیتونیم که ما همه ظرفیت پتروشیمی هم بخوایم پی وی سی تولید کنیم، باز نمیتونیم 12 میلیون تن تولید کنیم، یه مقدار ظرفیت سازی نامناسب کردیم، هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت صنایع نبوده در اعطا مجوزها، بدون حساب کتاب رفتیم یه صنایع توسعه دادیم، الان خوردیم به مشکل رقابت، اگر قیمت هم پایین بگذارم باز تو بورس رقابت میشه، بعدا قیمت های داخلی بالاتر از قیمت های جهانی معامله میشه، موندن تو چه کارش بکنن، بورس میذارن شاکی هن، از بورس خارج میکنن شاکی هن، هر کارش بکنی این ظرفیت سازی که مثلا در صنعت پنجره و پنجره، در صنعت پلاستیک، در این صنایع زیر مجموع انجام شده، فعلا با تولید فعلی جوابگو نیست، یا باید راه واردات باز کنیم برای بعضی از محصولات، یا تلاش کنیم که تولید افزایش بدیم تا این گلایه به حقی هم که تولید کنندگان دارن برطرف.
بله بسیار عالی، انشاءالله. ممنونیم ازتون جناب آقای سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، باز هم امروز رو بهتون تبریک میگیم، انشاءالله که همیشه صنعت پتروشیمی ما در قله پیشرفت باشه. متشکریم ازتون، خدا نگهدار شما. متشکریم، خداحافظ شما. خب دوستان شنونده بریم، اگه فرصت کنیم چند تا خبر خوبم براتون بگم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
خب یه خبر بگم بهتون، در هفتمین دوره انتخابات زنان کارآفرین کشور که نهاد زنان و خانواده ریاست جمهوری اون رو برگزار کرده، 6 تا نماینده از استان اصفهان حضور داشتن، تنها یک نفر از اونها تونست در فهرست 10 برگزیده این دوره قرار بگیره، سرکار خانم ایران پبدنی، اگه اشتباه نگفته باشم. ایشون متولد لنجان، ساکن فولاد شهر، خیاطی و بافت فرش رو از مادرش یاد گرفته، بهش میگن اولین استاد، یه حالا اسم برندش رو نمیتونیم بگیم، فعالیت بسیار خوبی رو در زمینه بافت فرش و هنر سوزندوزی و اینها انجام داده، یعنی هم سوزندوزی، نمددوزی، چرمدوزی، سرمدوزی و یکی از کارآفرینان برتر هست در استان اصفهان که حالا جایزه هم گرفته. الان هم یه کارآفرین میخواییم براتون پخش کنیم صحبتهاشون رو که جانباز هم هستن، بشنویم ببینیم چی کار کردن.
امروز به سراغ یکی از یادگاران جبهه و جنگ در شهرستان پاسارگاد اومدیم.
حیدر مولودی هستم، جانباز 60% که در سال 60 در عملیات بستان شرکت کردیم، بر اثر موشک RPG-7 که شب عملیات به مصابت کرد پای چپ خود را از دست دادم.
پس از 8 سال دفاع مقدس هنوز میدون رو خالی نکرده و حالا در عرصه اقتصادی فعالیت میکنه.
الان حدود 4 سال است که یه گلخانه سبز سفید رو اندازی کردیم به مساحت 5000 متر که با اعضای خودم و خانوادم با بچه ها مشغول کاریم.
با این اراده، تلاش و امیدی که داره تونسته الگویی برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه جانبازان شهرستان باشه.
تو این مسیر به طیف ایثارگران، خارج از ایثارگران راهنمایی میده، کمک میکنه، همکاری میکنه و یه الگویی هستن برای بچه های جانبازا در راستای کار تلاش.
آقای مولودی با راه اندازی این گلخونه تونسته برای جوانای منطقه هم اشتغال زایی کنه.
باعث شد که سری از جوانا بیان اینجا سر کار، نون زن و بچه‌شون در بیارن. تشکر میکنم از آقای مولودی و اون کسانی که بانی برپایی این گلخونه شدن که من و چند تا جوان دیگه اینجا بتونیم یه نون حلالی ببریم برای خانوادمون و از بیکاری در بیاییم.
حاجی هیدر در این سالها همواره به عنوان یکی از فعالان برتر عرصه اقتصاد مقاومتی در منطقه شناخته شده است. حاجی هیدر قصد داره با توسعه گلخونش و فعالیت در عرصه‌های دیگر اقتصاد مقاومتی مانند کشت گیاهان دارویی و پرورش زنبور عسل زمینه اشتغالزایی بیشتری رو برای جوانهای منطقه مهیا کنه.
چند تا پیامک بخونم. سید یاسر امیری از مشهد مقدس درباره دستکش کار و خرید اون نوشته: علاوه بر اینکه امری بسیار ضروریه برای حفظ سلامتی و ایمنی، نمیشه ازش چشم‌پوشی کرد. باید فاکتورها یا ویژگی‌های مناسب با اون هم در نظر گرفته بشه تا خریدی معقولانه و صحیح انجام بدیم. خیلی ممنونم از همه تولیدکننده‌ها. تمام پیامکاتون رو برمی‌داریم، باهاتون تماس می‌گیریم. موفق و پایدار باشید. بدرود.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جنگ تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
ساعت 16:53 است. شما صدای ما را از رادیو اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز می شنوید. در میان این همه قوقا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. عشق یعنی گل به جای خار باش، پل به جای این همه دیوار باش.
رفت. دشمنی ها رو از یاد نبرید. دشمنی کردن، دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه کرد. فقط مال ترامپ نیست که حالا چون ترامپ رفت مثلا فرض کنید بگن تمام شد، نه، آمریکای اوباما هم با شما بدی کرد، با ملت ایران بدی کرد و سه کشور اروپایی هم همینجور. این سه کشور اروپایی نهایت بدعملی رو انجام دادن و لعامت رو در مقابل ملت ایران و دروغی و نفاق رو نشون دادن. این هم توصیه دوم. توصیه سوم، اتحاد ملی رو حفظ کنید. کشور ما احتیاج به اتحاد داره، اتحاد ملت ایران. ملت ایران در خیلی از امور صداشون صدای واحد است، خواستشون خواست واحده. مسئولان میتونن این از بین ببرن. هنر مسئولان ما اینه که این اتحاد رو، این یه همصدایی رو تیکه تیکه کنن، ملت رو تیکه تیکه کنن، این رو از بین ببرن. مسئولین کشور مراقب باشن که این اتحاد رو زیاد کنن، سه قوه هم افزایی کنند، سه قوه با همدیگه کار کنن، هم افزایی کنن، مخصوصا رؤسای سه قوه. اگر چنانچه این هم افزایی، این اتحاد، این همکاری انجام بگیره، مطمئنن این اتحاد ملی روز به روز قوی تر خواهد شد. خب اختلافاتی وجود داره، ممکنه وجود داشته باشه، با مذاکره این اختلافات حل کنیم. مگر شما نمیگید با دنیا مذاکره کنیم؟ خلاف شطور با دنیا میشه مذاکره کرد، با عنصر داخلی نمیشه مذاکره کرد؟ خب برید مذاکره کنید، حل کنید. بعضی از حرفایی که آدم میشنوه این روزها حرفای اختلاف افکن نیست، حرفای وحدت آفرین نیست.
طلوع بی پایان، ویژه برنامه سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم.
نهم تا سیزدهم دی ماه ساعت 17 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.